دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیات سوره بقره خیلی از آیاتش مربوط به بحث یهوده که لطمه یهود و شناختن یهود رو برای ما کاملا روشن میکنه. در این آیه 94 و 95 هم بحث یهود رو به روشنی حضرت حق برای ما تبیین میکنه که شما ها که ادعا دارید سرای آخرت اختصاص برای شما داره و شما جاتون بسیار عالیه، چرا تمنای مرگ نمیکنید؟ چرا از اینجا رخت بر نمیبندید برید در اونجایی که مخلدید تا ابد هستید و میتوانید خوش و خرم زندگی بکنید؟ چرا چسبیدید به این دنیا؟ لطمات یهود و دروغهای یهود واقعا زیاده و انسان میبینه در بین اصحاب که خب لطمه ها و دردسرهای زیادی رو برای مسلمون ها بعضی هاشون ایجاد کردن به واسطه اینکه خودشون رو آلت دست یهود قرار دادند. در همین واقعه بدر و بحث اسیرگیری شما میبینید در این اتفاق اصلا اسمی از امیرالمومنین نیست، اسمی از مقداد نیست، اسمی از سلمان نیست، افراد دیگری هستند مثل خلیفه اول، مثل خلیفه دوم. اینها در مسیر اسیرگیری و تأکید بر اسیرگیری هستند. وقت در بین اسرا کیان؟ شما میبینید شاخصان مشرکین، کسانی که تا آخر که زنده بودن لطمه زدن، ضربه زدن، مثل خالد ابن ولید، خب یک کسی که دشمن قسم خورده است، مثل اکرامت ابن ابی جهل، پسر ابی جهل، مثل طلحه ابن ابی طلحه. اینها کسانی که شاخص بودن، به اسارت گرفته شده بودند و شما میبینید و ملاحظه میکنید اینها جان به سلامت بردند در جنگ بدر. خب اینها نکاتیست و دقایقیست که بایستی ما بهش بپردازیم که یهود چقدر نفوذ داشته. شما میدونید بعد از جنگ بدر در همون اثنایی که پیغمبر اکرم یه جایگاهی پیدا کرده بود، چرا 70 نفر از مشرکان رو در یک جنگ نابرابر کشتند. در اون جنگ مسلمون ها پیروز شدند، اقتدار و صلابت به مدینه آمده، مسلمان ها دارای یک امید و دارای یک مسیر روشن شدند. در همون اثنا میبینید که یهودیان دسیسه میکنن و یه جنگ بین مسلمانان و یهودیان راه می اندازن. ببینید این نفوذ یهوده و اینها مربوط به ولایت امیرالمومنینه. یعنی یکی از دشمنان قسم خورده ولایت امیرالمومنین یهود و یهودیانه. یهود نمیگذاره اون ولایت سعه پیدا کنه، توسعه پیدا کنه. البته نکته اساسی در انحراف یهودیان هم تبعیت نکردن از خود حضرت موسی است. یعنی اونها هم به توراتشون عمل نکردند، اونها هم به کتاب آسمانیشون عمل نکردند که این چنین انحراف در دین خودشون ایجاد کردند و بعد هم منتظر لطمه زدن و ضربه زدن به دین رسول الله هستند. با گرفتن امیرالمومنین، با محدود کردن امیرالمومنین، با ناشناخته گذاشتن امیرالمومنین. این روایت از امام هادی علیه السلام، روایت جالبی است. من به یه مناسبتی خواستم سر سفره حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام هم نشسته باشیم، چون میدونید بیشترین گفتگو رو در بین انبیا جناب موسی با خدا داشته. خب این گفتگوها برای ما همه روایت نکته است و مطلبه. این رو من ترجیح دادم در این جلسه تقدیمتون بکنم. امام هادی علیه السلام می‌فرمایند چون که حضرت موسی شروع کرد با خدا صحبت کردن و مناجات کردن، چندین نکته رو شروع کرد به سوال کردن. خداوند چیست جزای کسی که شهادت دهد که من رسول و پیغمبر تو ام و تو با من سخن گفته ای؟ فرمود، خدا فرمود: ای موسی، ملائکه من در وقت مردن به نزد او می آیند و او را به بهشت بشارت می دهند. این رو ما مسلمون ها هم اعتقاد داریم. تو قرآنمون بیشترین بحث در رابطه با جناب موسی کلیم الله. گفت: خداوند چیست جزای کسی که نزد تو بایستد و نماز کند؟ فرمود: با او مباهات می کنم، با ملائکه خود، در وقتی که در رکوع یا سجود است یا ایستاده یا نشسته است، و هر کرا من با او مباهات کنم با ملائکه خود او را عذاب نمی کنم. اهل نماز بودن که انشاءالله همه ما این چنین هستیم. موسی علیه السلام گفت: چیست جزای کسی که طعام داد مسکینی را به محض رضای تو اطعام بکنه، یا آدم فقیر رو؟ فرمود: ای موسی، امر میکنم منادی را که در روز قیامت ندا کند که همه خلائق بشنوند که فلان ابن فلان، یعنی اون شخص، از آزاد کرده های خداست از آتش جهنم. این طعم آتش رو نمیشه کسی که اهل اطعام به فقرا باشه. موسی گفت: خداوند چیست جزای کسی که نیکی با خیشان خود کند، اهل صله رحم باش؟ فرمود: ای موسی، عمرش را دراز می کنم و سکرات مرگ را بر او آسان می کنم و در قیامت خزانداران بهشت او را ندا کنند که بیا به سوی ما و از هر دری از درهای بهشت که خواهی داخل شو. ببینید، همه به وعده آخرته. حالا کلیت داستان وعده به آخرته. این یهودیایی که اینجوری چسبیدن به دنیا، اینا اعتقاد به آخرت دارن. موسی گفت: خداوند چیست جزای کسی که آزارش به مردم نرسد و نیکی او به مردم رسد؟ فرمود: ای موسی، در روز قیامت جهنم او را ندا کند که مرا به تو راهی نیست، من نمیتونم کاری با تو داشته باشم. موسی گفت: الهی، چیست جزای کسی که تو را به دل و زبان یاد کند، نه فقط زبان، با دل؟ فرمود: او را در سایه عرش خود جای دهم در روز قیامت و او را در پناه خود درآورم. موسی گفت: خداوند چیست مزد کسی که کتاب تو را پنهان و آشکار تلاوت کند، اهل خوندن کتاب تو باشه؟ فرمود: ای موسی، بر صراط بگذرد مانند برق جهنده. ببینید، همه بحث آخرت رو داره روشن میکنه. موسی گفت: خداوند چیست جزای کسی که صبر کند بر آزار مردم و دشنام ایشان از برای رضای تو؟ کسی بهش ظلم کنه به خاطر تو، صبر کنه. فرمود: او را یاری میکنم بر احوال روز قیامت. موسی گفت: خداوند چیست جزای کسی که دیده او گریان شود از ترس تو، به خاطر تو، از خوف و خشیت تو عشق بریزه؟ فرمود: روی او را از گرمی آتش جهنم نگاه می دارم و او را ایمن می گردانم از ترس بزرگ روز قیامت. موسی گفت: خداوند چیست جزای کسی که خیانت را ترک نماید به سبب حیای از تو، خیانت نکنه به خاطر تو؟ فرمود: ای موسی، او را امان میبخشم در روز قیامت. موسی گفت: خداوند چیست جزای کسی که اهل طاعت تو را دوست دارد، اونایی که مطیع تو هن دوستشون داره؟ فرمود: او را بر آتش جهنم حرام میگردانم. خداوند چیست جزای کسی که مؤمنی را دانسته بکشد، بدون مؤمنه خطا هم نکرده بزنه بکشتش، در روز قیامت نظر رحمت به سوی او نمی کنم و هیچ گناه او را نمی آمرزم. ببینید از این طرف هم شروع کرده داره سوال میکنه. الهی چیست جزای کسی که کافری را به اسلام دعوت کند؟ ای موسی او را در قیامت رخصت دهم که شفاعت کند هر که را خواهد. الهی چیست ثواب کسی که نمازها را در وقت خود به جا آورد؟ فرمود هر چه سوال کند به او عطا می کنم و بهشت خود را برای او مباح می گردانم. الهی چیست ثواب کسی که وضوع را به تمام واقع کند از ترس عذاب تو؟ فرمود چون او را در قیامت مبعوث گردانم نوری در میان دیده او باشد که محشر روشن گردد. چیست ثواب کسی که ماه مبارک رمضان برای رضای تو روزه بدارد؟ فرمود او را در قیامت در جایی باز دارم که او را خوفی نباشد. این گفتگو بین جناب موسی و خداست. شما ببینید همه کارهای نیک الا یه دونه تو این روایت وعده همراهی در آخرته. خب حضرات یهودی که ادعا دارید که همه اونجا ملک تلق ماست، خب برای چی شماها درخواست نمی کنید که بمیرید و این مسیر براتون روشن باشه، بلکه دائما از مرگ فراری هستید، دائما توی یه مسیر دیگه‌ای دارید گام بر می دارید. این یک شمه و یک نمی از یم و دریای بیکران توصیه های حضرت موسی بود به یهودیان که متاسفانه شما میبینید در زندگی و سیرشون این نکات رو اصولا نمیبینید. البته ما بایستی نسبت به این امور حواسمون بیش از پیش جمع باشه که نفوذ یهود رو جدی بگیریم در میان مسلمانان و عمده لطمه هم انحراف در دینه. یعنی ببینید نمیان اصل دین رو ریشش رو بزنن چون چنین قدرتی ندارند. اگر میتونستن این کار رو میکردن، در همون زمان پیغمبر هم خیلی تلاش کردند، اما انحراف در دین، این که اون مسیری که خدا برای ما طراحی کرده رو از ما بگیرند، این کار رو خیلی توانستند موفق درش باشند در بسیاری از جنبه ها. چقدر نفوذ اسرائیلیات و روایات ناصحیح رو در بین روایات ما ترویج دادن. البته علمای شیعه همیشه در پی پالایش روایات بودند و این کتاب هایی که در دست ما هست آری از اسرائیلیات، اما در منابع اهل سنت الا ماشاءالله شما اسرائیلیات میبینید و مطالب ناسهی. اونها دعوشون بر انحراف بوده، بر ایجاد خرافه در دین بوده، در ایجاد بدعت در دین بوده، اما الحمدلله خدا رو شاکریم که دین صحیح و سالم در مذهب تشیع نصیب ما شده و ما سر سفره زحمات علمامون نشستیم. آنچه که اونها بیشتر مد نظرشون بوده لطمه زدن به پیکره اهل بیت عصمت و طهارت بوده که الحمدلله الان ما متنعم این نعمت هستیم و باید شکر این نعمت رو به جا بیاریم و بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.